خوشه های تلاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های خوشهای تلاش در خدمتتون هستیم و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. دوستان عزیز، اگر خاطر مبارکتون باشه، ما در برنامه قبلی خوشهای تلاش با حضور جناب آقای دکتر مسعود ترابی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان، به موضوع جالبی پرداختیم، بحث راهکارهای اجرایی سازش با شرایط خشکی و خشکسالی که جناب دکتر ترابی موارد بسیار خوبی رو در برنامه قبل تقدیم حضورتون کردن. اما از اونجایی که این بحث ناتمام بود و ما قول دادیم که انشالله این بحث رو بتونیم در برنامه بعدی تقدیم حضور علاقه‌مندان بکنیم، خوشبختانه این فرصت حاصل شده. ضمن تشکر مجدد از حضور جناب دکتر ترابی، من خواهش میکنم که بحث خودشون رو آغاز بکنن و شاید چه صلاح میتونن یک یادآوری هم داشته باشن به اختصار که در برنامه قبل چه موضوعی رو مطرح کردن، تا انشاءالله ما در این برنامه بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر ترابی، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت کشاورزان، عرض کنم خدمت شما که قهرمانان حوزه تولید در سطح کشور، من خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. یه مقدمه رو گفتیم که با پدیده خشکی نمیشه مقابله کرد، با پدیده خشکی و خشکسالی باید سازش پیدا بکنیم، که خب این خودش یه ادبیات دیگه‌ایه نسبت به مقابله، که اینا حالا جای بحث داره. و بعد بیشتر در این خصوص صحبت کردیم که تغییر فصل کش بدیم، یعنی از فصل تابستان و بهار و تابستان به سمت پاییز و زمستان بریم. حال دلایلش هم گفتیم که رطوبت به هر حال در اون فصل بیشتر هست و تبخیر کمتر و بهتره، که من به هر حال توی این حوزه‌های مختلف صحبت کردیم در مورد تغییر فصل کشت. ولی امروز به موارد دیگه‌ای خواهیم پرداخت که حالا از حوزه تغییر فصل فراتر میره و موارد دیگه‌ای رو ما مطرح می‌کنیم. یکی دیگه‌اش که به هر حال حالا جا داره که مواردی که ما مطرح می‌کنیم، اینا من خدمتتون بگم، مواردی که ما مطرح می‌کنیم، ما دوست داریم که عکس العمل یا فیدبک کشاورزان رو ببینیم. مثلا اون مواردی که فکر می‌کنید نیاز به توضیح بیشتری داره، نیاز به متخصص بهتری داره، که مثلا حالا یه تخصص خیلی خاصی وارد عمل بشه، با رابطه‌مون صحبت بکنن، تلفن بزنن و بگن آقا این مورد رو برنامه خاص ازش بسازید. خب حالا من هستم خدمتتون، یا شاید دوستانی که بهتر از من می‌دونن در حوزه‌های تخصصی بتونن به شما راهکار بدن. ولی یکی از راهکارهایی که نسبتاً جدید هست، بحث استفاده از آبیاری موجی هست. این چی هست؟ من اول یه توضیح کوتاهی میدم. ببینید، در حوزه استفاده از آب در کشاورزی، آنچه که الان مطرح هست، راندمان انتقال آب از سورس یا از اون منبع تا برسه سر زمین، راندمان بسیار پایینی هست. جوبای ما اکثرا خاکیه. عرض کنم خدمت شما که مملو و از علفهای حرس هست. و یکی از دلایلی که ما به قول معروف حال آب هدر میره همین مواردی که خدمتتون هست. خب من اینو میگم بابت اینکه میخوام در مورد آبیاری موجی صحبت بکنم، ذهن شما آماده بشه. ما اگر بتونیم آب رو به شکل انتقال بدیم به سر مزرعه توسط لوله هایی که حالا وجود داره و حداقل پرف یا به قول معروف حالا فارسی یعنی حداقل اتلاف آب را داشته باشیم، در این صورت میتونیم از روش های جدید هم وقت استفاده بکنیم. یعنی آب رو شما توسط لوله انتقال دادید به سر مزرعه، سر کرد، بعد حالا یه روش جدید رو تبیین میکنیم. یکی از روش هایی که میشه تبیین کرد اگر این کارو بکنید، استفاده از آبیاری موجی هست. این چه معنی میده؟ شما به این شکل هست که چرت هایی با عرض کمتر ایجاد میکنید، یعنی عرض کرتتون نسبتا خیلی بزرگ نیست، و بعد به شکل تواتر زمان، تناوب در زمان، یه حجم خیلی بالایی از آب رو یک دفعه از این لوله به قول معروف بیرون زده میشه، یک موجی رو ایجاد میکنه روی سطح کرت، بعد آب قطع میشه و بعد از چند ثانیه یه حجم دیگه از آب از توی لوله خارج میشه و موج دوم رو هول میده به سمت جلو. حالا چه اتفاقی میفته؟ میدونید؟ فکر میکنم که کشاورزان متوجه منظور بنده شدن. یعنی هی به قول معروف آب قطع و وصل میشه و موج ایجاد میکنه تو سطح کرد. اتفاق اولی که میفته، این موجهایی که پشت سر هم میان همدیگه رو هول میدن به سمت جلو، اجازه نمیدن که آب نفوذ عمقی کنه. میخوام اینو به شما بگم، در آبیاری سطحی اساساً آنچه که بیشترین اتلاف آب را به همراه داره نفوذ عمقیه. یعنی شما عمق توسعه یه ریشتون بین مثلا 0 تا 40 50 60 سانتی متر است، ولی شما تا 2 متر 2 متر نیم زیر رو دارید خیس میکنید و این آب رو دارید هدر میدهید. متوجه؟ در آبیاری موجی اتفاق عملی که میفته، این موج هایی که پشت سر هم میاد اجازه نمیده که آب به اعماق زمین نفوذ بکنه و آب رو هل میده به جلو و آب با سرعت بیشتری به انتهای کرد نزدیک میشه. این یک راهکاری هست توی این زمینه های دریا. اصلا کتاب نوشته شده، ما کتاب آبیاری موجی رو از کمیته آبیاری زکشی کشور داریم و جا داده که اصلا واقعا اینو تبیین بشه، یعنی اینا نشون داده بشه در تلویزیون در رادیو و دوستان ببینن راهکارهایی هست که واقعا جواب داده تو دنیا. و اتفاقا این از جمله راهکارهایی که در آبیاری سطحی ازش استفاده میشه، تحت عنوان آبیاری سطحی هست ولی به این شکل اجرا میشه. این یکی از راهکارهایی هست که خیلی میشه ازش استفاده.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر طلابی. اگر موافق باشید دیگه فرصت کوتاهی رو از تهیه کننده محترم برنامه بگیریم و انشالله ادامه این بحثتون رو تا لحظات دیگر تقدیم علاقمندان بکنیم.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم برنامه های کوچه های
تلاش را گوش کنیم.
روش های دیگه ای که در دنیا معمول هست و به هر حال راهکارهای دیگه ای که در دنیا مطرح هست این هستش که ببینید، این که من میگم قصه نیست، کتاب نیست، این که من خدمت شما عرض میکنم دقیقا راهکارهایی هستش که الان داره اجرا میشه در کشور چین. میان تمام درختان پاکوتاشون ها، مثلا مثل سیبی که روی پایه مالینگ خورده باشه، یعنی قد سیب، سیب درختی ما به ارتفاع مثلا نزدیک 3 تا 4 متر بیشتر نمیرسه، یا مثلا درختانی مثل تاک که اصلا درختچه حساب میشه، یعنی درخت حساب نمیشه. تاک هم انگور رو دارن بهتون میگم، مثلا مثل انگور یاقوتی یا خیلی موارد دیگه. دیگه الان اینا رو توی سیستمای گلخونه‌ای توی دنیا دارن کش میکنن. من شنیدم در استان فارس، شهرستان، اگر که اشتباه نکنم شهرستان جنوبی استان فارس، الان یکی دو تا باغ بزرگ به قول معروف مورا یا همون انگور رو زیر پوشش گلخونه ایجاد کردن. توی کشور ما مثلا اگه از من بپرسن، من عرض میکنم خدمت شما که الان هلو رو به راحتی میشه این کارو کرد. من فیلم هایی رو دیدم و در بازدید از چین برنامه گلخونه هایی رو دیدم که اینها درختانشون زیر پوشش گلخانه ای ایجاد کردن. از نظر توناژی که ایجاد میکنه توناژ بسیار بالاتری هست. من اینجا جا داره دعوت بکنم از متخصصین به قول معروف گلخانه ای خودمون، همکارای من در مرکز تحقیقات در یا در حوزه اجرا معاملات تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بیان و در این حوزه به قول معروف حالا میزگرد بزنن و بیشتر در این مورد صحبت بکنن. ولی اینها هست تو دنیا. من امروز میخوام یه مقداری به قول معروف اذهان را باز بکنم، یه مقداری کشاورزان را ذهنشون رو بازی. شاید تا این لحظه خیلی از کشاورزان باورشون نمیشد که مثلا درختان میوه زیر پوشش گلخانه چگونه میشود، ولی این هست. اگر کسایی که دسترسی به اینترنت دارن خب برن تصاویر رو نگاه بکنن، فیلم ها رو نگاه بکنن که در این حوزه در این خصوص هست. خب اگر که شما زیر پوشش گلخانه درخت به قول معروف میوه داشته باشید، می توانید در گرد افشانی اون مدیریت بکنید، میتونید در مبارزه با آفات و بیماری اون به راحتی مدیریت بکنید، میتونید حداقل آب مصرفی رو داشته باشید توی این حوزه به لحاظ اینکه تبخیر کمتری دارید. عرض کنم که تراکم درختاتون خیلی قابل تنظیم تر هست. حتی در مواردی اگر گلخونه کنترل شده باشد می توانید سرمادهی کنید، گرمادهی کنید و اینها رو تحریک بکنید که بیش از یک بار در سال هم محصول بدن. برای این یکی از مواردی هست که من فکر می کنم که متخصصین علوم گلخانه و درختان میوه ما بایستی که به شکل مشترک بهش بپردازن و یکی از راهکارهایی هست که میشه ازش استفاده کرد. باز از جمله مواردی که خب خیلی ازش استفاده شده و البته این مقداری هم با احتیاط باید ازش استفاده کرد، استفاده از مالچ‌های پلاستیکی هستش که در حوزه تولید سیفیجات الان خیلی مطرح هست. ولی تو بعضی از شهرستان‌های ما، شهرستان‌های زیادی هست که در اطراف شهر اصفهان خب خیلی سال دارن از این استفاده میکنن، ولی بعضی از شهرستانهای ما خیلی ازش خبر ندارن، خیلی بهش نپرداختن و اون کلن استفاده از مالچ